بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث فقهمون خاطر شریفتون است که بحثمون در انحلال عقد به عقود متعدده بود، درسته؟ بعد از این العقود و تابعتون للقصود، انحلال عقد به عقود متعدد، دلایلی که بر انحلال مطرح شده بود مطرح کردیم. دلیل سوم را البته خوندیم. یکی از دوستان سوالی رو مطرح فرمود بعد از درس، فکر کردم دوباره این رو گذرا خدمت شما عرض کنم، کار مرحوم آقای پایانی رو انجام بدیم، گرچون خیلی بزرگ بود و عزیز بود و با هیچ قابل مقایسه به ایشون نیستیم، نیاز به تکرار داره. دلیل سوم آقایون این بود که در انحلال عقد به عقود متعدد، گفتیم که صیغه های عقود و ایقاعات اسباب شرعیه عرفیه عقلائیان بر مفاد خودشون، یعنی بی یک سببی است برای نقل و انتقال، سمن را به مشتری، مسمن را به آقای بایه، این یک سببه. هم شرع این را پذیرفته، هم عرف و عقلا پذیرفته. به تو اشتریتشو گفته میشه، عملا چی میشه؟ نقل و انتقال صورت میگیره. یا در اجاره این طوریه، در هبه معوضه این طوریه، در خدمت شما عرض کنم عقد عاریه این طوریه، همشون دیگه بالاخره به عنوان یک سببیت شرعیه اندل عرف و اقلا، هم اقلا پذیرفتن این رو، عرف پذیرفته و شرع هم این را امضا کرده که آقا بی سببیت این چنینی داره، عقد نکاح این چنین سببیت داره، زوجیت ایجاد میکنه، اجاره سببیت داره، تملیک منفعت به عوض اینها، این خیلی روشنه. خب اینجا عرض کردیم خدمتون، وقتی که این چنین سببیت شد، عند تحقق سبب مسبب محقق میشه. حالا اگر این مسبب با هیچ مانعی مواجه نباشه، کلن این سبب سبب پیدایش مسبب خودش میشه. یه دفعه این است که نه، اصلا کلن مانع وجود داره، اصلا برده خودش نیست، بهش میگه انت حر فی سبیل الله، در حالی که لا اتقى الا فی ملکن، صاحب این برده میگه به هیچ عنوان من را آزاد نمی کنم، این آدم متدینی هست و فلان و اینا. طبیعتا این کلن این اتق که به عنوان یک صیغه ایقاع هست لغو میشه، سببیت ایجاد نمی کنه. یا میدونه که این خانم زوجه این نیست، میگه انت طالق، اون یه حرف بی خودی میزنه در رابطه با الطلاق و بید من اخذ بالساق، اگر بگه انت طالق تأثیر گذاره در بینونیت و زوال زوجیت، ولذا این ایقاع هیچ گونه سببیتی ایجاد نمی کنه. ولذا به طور کلی در عقود و ایقاعات اینا سببیت شرعیه عرفیه و عقلائیه دارن بر مسببات خودشون، اگر مانع نبود بله مسبب کلن ایجاد میشه، اگر کلن مانع داشت کلن لغو میشه، اگر نه در بخشی از مسبب مانع وجود نداره، در بخشیش مانع چیه؟ وجود داره. خب اونی که مانع وجود نداره سببیت خودش رو ایفا میکنه، مسببش واقع میشه، اونی که نه مانع وجود داره در اون ایجاد نمیشه. این همون معنای انحلال. مثال هایی زدیم، مثلا همزمان دو تا سه تا خانم رو در عقد زوجیت به ازدواج خودش در میاره، خطاب میکنه بهشون و اینچنین، بعد فنگش هست که مثلا یکی از این خانم هستن خواهر رضایی، اینه مانع وجود داره، یکی دختر کسی است که اجازه نمیده با این آقا ازدواج، اونم خوب مانه، ولی یکی نه از خدا خواست میخواسته که این تحت ازدواج این آقا در بیاد وکیل نقد را خونده جزئیات برقرار میشه، مشکلی پیش نمیاد. این معنای همون چیه؟ انحلاله. معنای انحلاله که این رو بحثش رو قبلا گفت عرض کرده بودیم و تمام شد. دلیل چهارم برای انحلال عقود خدمت شما عرض کنم که البته این رو برخی از فقها در قواعد فقهیه به عنوان دلیل مستقلی مطرح کردن برای انحلال، ولی خب اگر خوب کالبد شکافی بکنیم به نوعی همون دلیل سومه، منتها اضافاتی هم داره، خوبه که مستقلا مطرح شده. دلیل چهارم این است که خب اگر سنانسه مثلا یک عبد را یا دو تا عبد را سه تا عبد رو خدمت شما عرض کنم مورد بی قرار بده، خب اگر این یک عبد یا دو عبد یا سه عبدی که آقای زید فروخته همشون عبید زید، برده زید بودن، خب نقل و انتقال واقع شده، این برده ها منتقل میشه به مشتری، ثمنش هم به آقای زید. اما اگر نه، این برده ها مثلا که مورد فروش رفته دو نفرشون مال زید، مال این آقای بایه بوده، دو نفرش مال برادرش بوده، تازه فرمودی، خب اینجا طبیعتاً اون برادرم راضی نیست به این بی، خب در عبدهای ایشون بی باطل میشه، در عبد خودش بی صحیح میشه، چون مانعی وجود نداره. اینجا کسی نگه که اینجای بحثش اضافی است نسبت به دلیل سوم، و الا این دلیل چهارم همون دلیل سوم دیگه، سببیت و اینا. اینجاش بگوی کسی اینجا نگه که آقا مگه نگفتید العقود و تابعتون للگسود، این قصد کرده بود که همه برده ها به فروش بره، نه فقط برده خودش، کل را قصد کرده، خلاف العقود و تابعتون للگسود میشه. میگیم نه، خلاف العقود و تابعتون للگسود نمیشه، چون کل را که قصد کرده بود در ضمن قصد بیع کل بی جز را همچیه قصد کرده بود، و معنای العقود و تابعتون للگسود این نیست که تمام ما گسده حتما واقع بشه، نه، معنای العقود و تابعتون للگسود این است که اونی که قصد کرده بود واقع بشه، نه تمام اون چی که قصد کرده بود واقع بشه، تازه فرمودی. و لذا اونی که اینجا قصد شده هم بیع ملک خودش رو قصد کرده بود، هم بیع ملک دیگری را، بیع ملک دیگری با مانع مواجه شد، خوب کل عدمون در اون باطله، اما بیع مال خودش قصد شده بود. وقتی بیع مال خودش هم قصد شده، پس بنابراین ما قصده وقع، ما قصده وقع، اونی که قصد کرده بود مال خودش هم قصد کرده بود، اونی که واقع کرده یعنی ولو کلش رو قصد کرده بود، و کلش یه بخشش با مانع مواجه شد، ولی اونی که مال خودش بود مقصودش بود و اون واقع میشه و هیچ مشکلی پیش نمیاد. پس بنابراین در عناوین عقود و ایقاعات به طور کلی، در عناوین عقود و ایقاعات اون چه که لازم هست ما وقعه باید قصد بشه، ما وقعه باید قصد بشه، اما ما قصده حتما واقع بشه، نه این لازم هست یا نیست، نه لازم نیست. من اگر ملک خودم را با ملک شما توامن بفروشم، خب اونی که قصد شده ملک من و شماست، من حق ندارم ملک شما را بفروشم اگر اجازه ندید، ولذا اون ما وقع حتما یعنی ما قصد حتما لازم نیست واقع بشه، نه، اونی که قصد شده ملک من و ملک شماست، خب شما اجازه نمیدید، ولذا ما قصد حتما الزام نیست که واقع بشه. اما چرا ما قصد اونی که قصد شده اون واقع میشه؟ خب مال خود من در ضمن بیع کل مال خود من هم چیه؟ قصد شده. در نتیجه این ما وقعه، ما قصده وقعه هست، در نتیجه در رابطه با ملک خودم واقع میشه و صحیح میشه، در مورد ملک دیگری نه، صحیح نمیشه. این به نوعی چیه؟ همون انحلال عقود را میرسونه، انحلال عقود را میرسونه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. در تمام عقود و ایقاعات این چنین هست که اگر اون ما قصده اگر با مانع مواجه نشد، خب ما قصده واقع میشه. اگر نه ما قصده با مانع مواجه شد، طبیعتا اونی که با مانع مواجه شد واقع نمیشه، اونی که با مانع مواجه نشد واقع میشه. مثال روشنش، مثلا همزمان خطاب میکنه به دو تا خانم، میگه انتما طالقان، شما هر دوتاتون مطلقه شدید. یه دفعه این است که هیچ یک از این خانم ها اصلا ربطی به این نداره، کسی هم به ایشون وکالت نداده، خب کلا میشه باطل. یه دفعه نه، هر دوتا خانم مربوط به خودشه و واجد شرایط طلاق هم هستن، طهر غیر مواقعه و فلان اینا، خب هر دوتاش مطلقه واقع میشه. یه دفعه این است که نه، یکی از خانوم ها مال خودشه، یکیش مال دیگری هست، خانوم دیگری هست. حالا ایشون یا عمدن چنین کار غلطی را میکنه، میگه انتو با طالق، یا فکر میکنه هر دوتاش خانوم خودشه، نمیدونه که یکی از خانوم ها دوست این خانومشه با هم اومدن، حالا این عصبانی شده یا جدی، میگه انتو ما طالقانه. طبیعتا در رابطه با خانوم خودش بینونت حاصل میشه، در رابطه با اون دیگری بینونت حاصل نمیشه. تازه فرمودید این است که در این رابطه، اینم دلیل چهارم هست برای چی انحلال عقود و ایقاعات. گاهی میبینیم در یک صیغه عقد یا در یک صیغه طلاق بخشش واقع میشه و بخشش واقع نمیشه، معناش همون انحلال عقود هست که در بخشی واقع میشه و در بخشی واقع نمیشه. این خلاصه بحث بود که خدمت شما عرض کنم عرض شد. جهت دیگری که باز در این بحث در اینجا مورد تعرض فقها قرار گرفته، موارد تطبیق و انطباق این قاعده هست، قاعده انحلال عقود. خب موارد تطبیقش اجمالا همین الان مثال زدیم، در جمیع عقود و این ایقاعات این قاعده انحلال جریان پیدا میکنه. مثل بی، مثل اجاره، مثل آریه، مثل رهن، و هیچ فرقی نمیکنه. در جمیع عقود و ایقاعات قاعده انحلال جریان پیدا میکنه. مثلا فرض فرمود در اجاره، اگر اومد خانه ای را اجاره داد، ماهی مثلا 50 میلیون تومان، بعد فنکش فکر که این خانه به ارث رسیده به ایشون و دو تا برادر دیگر، ثلث این خانه مال شماست، در حد ثلث شما میتونی تصرف بکنی، دو ثلث دیگرش متعلق حق و حقوق دیگریست. و اینجا طبیعتاً اجاره در اون مایملک خودش درست میشه، در اون دیگری اگر اذن دادن، اجازه دادن، در حق اونا هم درست میشه، اگر اجازه ندادن طبیعتاً باطل میشه. در بطلان اون حق و حقوق اونها و صحت اجاره در حق خودش، همون انحلال عقود رو چیه برای ما روشن میکنه. یا مثلا اگر خونه رو فروخت، خونه خودش رو فروخت، بعد فنکش فکر که نصف این خونه مورد رهن در بانکه، طلبی آقا از زید از این آقا داره، نصف این خونش در رهن طلب آقای زیده. خب میدونید کسی ولو ملک خودشو میتونه بفروشه به شرط اینکه ملک تلق باشه، متعلق حق و حقوق دیگری نباشه. خب اگر رهن باشه، رهن مانع از جواز بیع ملک میشه، مگر اینکه اون زی حق حقشو اسقاط بکنه، بگه عیب نداره، حالا که فروخته مسئله ای نیست، من مانع نیستم، بذارید بفروشین، نیاز داره به پولش اینها، حالا پول من را هم داد داد نداد اشکال نداره، مسئله ای نیست. اگر امضا بکنه از حق رهن خودش رو اسقاط بکنه، بی صحیح میشه. اسقاط نکنه، بی در نصف این مال درست میشه، در نصف دیگر اون شخص مانع شده، باطل میشه عملا. البته اگر باطل شد، نتیجهش میشه که اون آقای خریدار خیار تبعوض صفقه داره و میتونه از خیار تبعوض صفقهش استفاده بکنه، کل بیع را ابطال بکنه، فسخ بکنه و میتونه امضا بکنه. اینا در چی؟ خب قابل یعنی تصویر هست. مثالی که فقها زدن، فرد رو یه خونه مثلا سه طبقه است، فرد رو فرمودید این کلش رو اجاره داده، فرض کنید که هر سه طبقه هم به طور منفک قابل انتفاع و بهره برداری است، فرض رو فرمودید میتونم بله بگه نه این سه طبقه است، یک سومش مال منه، دو سومش مال شما برادر هاست، من نیاز داشتم کلشو اجاره دادم، فکر کردم شما اجازه میدید، حالا شما اجازه نمیدید، خودتون میخواید استفاده بکنید، عیب نداره، من سهم خودم رو اجاره میدم. تازه فرمودید هر طبقه را انتخاب میکنید، انتخاب بکنید یه طبقه شو بدید به من، مشکلی نیست، قابل حل، یعنی مسئله قابل تصویر هست. موندا در عتق که از ایقاعات هست، انتحرون گفتن، مثلا اگر عبدی را که من آزاد کردم گفتم انتحرون فی سبیل الله، بعد فنگه شده که خب این عبد من با برادرم شریک هستم، وقت ایشون نمیخواد عتق بکنه، آیا صحیح هست بگیم ما نصف این عبد آزاد بشه نصف دیگرش برده بمونه؟ اینجا برخی از فقها گفتن نه، اینجا قابل تبعیض و تبعض نیست، ولذا اگر این نصفش آزاد بشه سرایت میکنه، غلبه بر آزاد شدن برده ها هست، اون دیگری هم آزاد بشه. خب اگر اون آزاد بشه، سهم اون آقا که حر به اصطلاح عبدش بود، این اگر آزاد بشه عملا سهمو از بین میره. یمکن اگر کسی این رو بپذیره اینجا، پس من با آزاد کردن نصف این حر عملا این تصریح پیدا کرد، کل عبد آزاد شد، حق اون آقا چی میشه؟ ضایع میشه، من ضامنم که به اصطلاح به خاطر اینکه باعث شدم اون عبد او تبدیل به حر بشه باید اونو بپردازم. یمکن که بگیم این طوریه، یمکن بگیم نه اصلا این باطله، چون قابل تبعیض نیست، این حریت باطله. طرفدارانی داره هر دوتا نظریه و به نظر میاد که نه، این در عملا قابل تصری نیست، وقتی که به اصطلاح نصف این عبد نمیشه آزاد باشه، نصف دیگر نه، عملا چرا اگر بی انجام بده اشکالی نداره، من کل عبد را بفروشم به آقای زید، بعد از آنی که فروختم خب برادر که حق او هست میگه آقا من نمیخوام بفروشم به زید، میگم خب من سهم خودم رو فروختم، شما با من شریک بودی، حالا با زید شریک شد، درزو فرمودی اینجا باز آقای مشکلی پیدا نمی کنه، این بی مشکل پیدا نمی کنه، منتها آقای زید ممکنه بگه آقا من فکر کردم عبد کلا مال شماست داری میفروشی؟ یا نه اگر میدونستم شما شریک هستید نمیخریدم، برای اینکه حاضر نیستم با اون برادر شما شریک باشم. با شما راحت میشه کنار اومد، ولی برادر شما دنبال شر میگرده، نمیخوام. میتونه از باب تبعوض صفقه عبد عقد را چکار بکنه؟ فسخ بکنه. اینا بحث هایی است که دیگه خیلی بیش از این به نظر میاد مبتلا به هم نیست. بحث بعدی انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین.